دنیا که اومدیم وارد یک کرب و بلای بزرگ شدیم که این کرب و بلا هم کرب داره هم بلا داره و دنیاییه که پر از سختیه، پر از مشکل و رنج و دغدغه و مصیبت و بیماری و گره و کلی مصیبت و مشکل داره و ما با ورودمون به این دنیا وارد کرب و بلای بزرگ شدیم که آیاتش رو خدمتتون عرض کردیم. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان، ای انسان، شما رو در سختی آفریدیم. و آیه امتحان رو عرض کردیم که شما هر جا باشید هم کرب دارید هم بلا دارید، هر جا باشید هم سختی دارید هم آزمایش دارید، هر جا باشید پیرو به سید و شهدا دارید. و من وقتی میگم که قدم به قدم دستمون رو بدیم به سید و شهدا، منزل به منزل ببره ما رو جلو، چون ما هم با یک کربلای بزرگ طرفیم، ما هم انگار وارد یک کربلا شدیم که هر کدوم از ما اومدیم تا حسین زندگی خودمون بشیم، اومدیم ولی خدا، اومدیم امام، چون راهنمای ما، الگوی ما، ما اومدیم پا جای پای امام بذاریم و حسین زندگی خودمون بشیم در این منازل و محافل، تا به امید خدا کم کم بتونیم با تحمل سختی و رنج کردیم که علت رنج و سختی اختیار شماست. که یعنی وقتی که شما مختاری بین انتخاب کردن دو تا چیز، شما الان دیگه باید سختی تحمل کنید. تا زمانی که اختیار نداشتی، خب بالاخره میتونستی که سختی تحمل نکنی، میشد که بالاخره یه کاریش کرد، با خدا صحبت کرد که مثل عالم ملائکه، مثل عالم حیوانات، شما هم سختی تحمل نکنید، بالاخره شما هم بخورید و بخوابید و استراحتتون برسید و به مباحث زناشوییتون برسید و سختی تحمل نکنید. اما از زمان و لحظه این که زندگی ما انسان رو خلق کرد، سختی رو هم کنارش آورد و گفت تو انسان فرق داری با همه موجودات، تو باید سختی هم تحمل کنی در کنار همه خوبی ها و خوشی ها و اشرف مخلوقات بودن تو، عنصر بودن هم، عنصر بودن با اهل بیت و کلی کلی کلی، شما باید یه سختی و رنج هم انتخاب کنی، خدمت شما درک کنی، چون عالم عالم امتحانه، عالم عالم اختیاره و شما بین اختیارها گیر میکنی و همون اختیاراست که امتحانای شماست. گیر میکنی که من برم ورزش کنم یا برم چیکار کنم، تنبلی کنم، بخوابم. هر کدوم انتخاب کنی چه اتفاقی میفته؟ باز سختی باید تحمل کنی. بخوابی از جهت بدنی راحتی، الان میخوابی در لحظه، ولی بعدن پیر که میشی چون ورزش نکردی، بدنت به سختی، کسالت، فشالت میفته، یا حتی فرداش که بلند میشی میبینی ورزش نکردی، سختی عذاب وجدان و سختی تنبلی خیلی بدتر از اون قضیه است که عرض کردیم، چند تا مثال زدیم. گفتیم بچه ها وارد دنیا میشید، وارد این کرب و بلای بزرگ میشید، بلد باشید که با سختی ها روبرو بشید، بلد باشید که چجوری طرز مواجهتون با سختی ها درست باشه. مثل اون ورزشکاری که میره باشگاه و دمبل میزنه، دنبال سختیه، دنبال اینه که این دمبله یکم عدد و شمارش بیاد بالاتر که بالاخره این بازوش قوی تر بشه. شما هم در دنیا یک باشگاه بزرگی هستید که هم کرب داره هم بلا، اومدید که سختی تحمل کنید. و عرض شد که انسان از همون طرف که دوچار کرب و بلای بزرگ، کرب و بلا، سختی و امتحان، دوچار این سختی ها و امتحانات بزرگ هستیم، از اون طرف هم خب انسان خیلی آرامش طلبه، دوست داره به بی‌نهایت آرامش، بی‌نهایت زیبایی، بی‌نهایت ثروت، بی‌نهایت قدرت برسه. ما تو کرب و بلا، تو محل امتحانات و سختی ها، چجوری من به آرامش مطلق برسم؟ چجوری من قلبم رو راحت کنم که آقا من اومدم تو دنیا خداییش دارم کیف میکنم و به آرامش مطلق برسم؟ فرمودن اهل بیت علیه السلام که اینجا گره بحثتون رو با فرمایش آقا سید الشهدا علیه السلام در دعای عرفه باز کردیم که گفتیم اللهم اجعل غنای فی نفسی، که شما باید از درون، بابا از درون باید به آرامش برسید. شما باید عینکتون رو بخره درست کنید، که داستان عینکم اون خدمتتون عرض کردم، گفتم عینکم هر دکتری که میرفتم میگفتش عینکم، چند دکتر رفتم، یکی دو تا فکر کنم رفتم و گفتن که عینک شمارش خوبه، شما باید قطره زیاد بریزید. چرا؟ چون که به این نور حساس چشم شما، و ما هرچی قطره میخته میبینیم بازم اذیتیم. و فهمیدیم که اون داستان و اون سناریو هیچ وقت یادم نمیره، وقتی عینکمو دادم دست آقای دکتر، آقای دکتر نگاه کرد، گذاشت تو دستگاه، گفتم چی آقای دکتر؟ اول حرف نزد، بلند شد یه قدمی زد، آقای دکتر چیه الان عینک؟ گفتش خیلی یارو پرت بوده این شماره رو بهت داده. و من بهتون عرض کردم که خیلی از خیلی کسایی که دارید خط میگیرید تو زندگی، اینا پرتن، شماره های اشتباه، شماره های بیشتر و بزرگتر از حد شما، وسع شما، ظرفیت شما براتون میپیچن. لذا بهترین عینک برای هر کسی عینک رضایت به داشته ها و نداشته های زندگیشه. بله، عرضم کردیم در جلسه قبل که آنچه گذشت رو دارم میگم. بچه‌ای که تازه اومدید دارم آنچه گذشت رو میگم. و آخرین مبحثی که در جلسه قبل از این عرض کردیم که فرمایش رسول خدا که انقدر شما تو دنیا دنبال خوشبختی میگردید، دنبال موفقیت میگردید، دنبال پول میگردید، دنبال ثروت میگردید، دنبال قدرت میگردید، دنبال موقعیت خوب میگردید، دنبال داشته های بهتر میگردید، آقا رسول الله انگار یه آب سرد، یه پارچه آب یخ رو ریخ رو صورت همتون، آب پاکی رو ریخ رو دست شما و گفتش که بیدار شید و خیالتون راحت باشه که لیسلق نامن کسرت عرض، خوشبختی در بیرون از شما نیست، خوشبختی در بند و بیلایی نیستش که دنبال اضافه کردن به خودتی، ولکن الغنا غنا نفس، بلکه خوشبختی در درون توه، خوشبختی در قلب توه، خوشبختی در وجود توه و خوشبختی پشت عینک نگاه توه. و این رو عرض کردیم تا رسیدیم به آخرین مبحث جلسه قبل که دیگه درس امروز رو انشالله با هم شروع بکنیم. عرض کردیم که بله، آقای محمد علیزاده نمیدونم چرا اومد برای زیر صدا، بذارید که یک اینو من درست کنم. بله خب، خیلی ممنون. عرض شد که آخرین مبحثی که در جلسه قبل عرض شد و امروز میخوایم ادامه اون مبحث رو ببریم جلو، مبحثی بود به نام تکه تکه کردن خودتون. گفتم بچه‌ها شما انقدر قصه و رنج کشیدید تو دنیا که وجودتون دیگه تکه تکه شده. ما الان سر و کار داریم با یک وجود تکه تکه و پاره پاره ای که این هرس ها، طمع ها، خواهش ها، تمناهای دنیا وجود شما رو چند تیکه کرده که هر تیکه از وجود شما یه چیزی میخواد. وجود تیکه تیکه قطعا از بهشت آگاهی و بهشت یک پارچگی و بهشت رضایت خارج شده. شما زمانی که تکه تکه میشه وجودتون، هیچ وقت متوجه نمیشید که هدف اصلیتون تو این عالم چیه. شما زمانی که تکه تکه میشه وجودتون، میرید دنبال کارگاه های هدف سازی، هدف نویسی، کارگاه های انتخاب اهداف. ولی زمانی که تکه تکه نیست وجودت، وارد بهشت یک پارچگی میشی، وارد بهشت رضایت میشی، اینجا دیگه میفهمی هدف اصلی خلقت چیه و خدا شما رو برای چی خلق کرده، برای چه هدف بزرگی خلق شدید. تکه تکه شدن وجود ما بچه ها فقط برای هرس هایی که ما داریم در دنیا متحمل میشیم. هرس خوردن، جوش زدن برای بیشترها و بهترهایی که وجود من و شما را تکه تکه میکنه. یعنی من هرس میخورم که یه چیزی به دست بیارم، این هرسه وجود من را تکه تکه میکنه. و فکر کن یک وجود هزار تیکه که هزار تا هرس و هزار تا خواهش و هزار تا تمنا داره. و اولین کاری که هرس با زندگی من میکنه، هرس بیشترها، هرس بهترها، بیشتر و بهتر. من همیشه دنبال بیشترها و بهترها هستم، در صورتی که زندگی خوب، در صورتی که بهتر بودن همیشه به بیشتر بودن نیست، بلکه احتمال داره شما بهتر باشی اما بیشتر نباشی. مثل بازی ماروپله که تاس میندازی، عدد 3 میاد، عدد 1 میاد، بیشتر نیست ولی بهتره، چون تو 3 تا خونه بری جلو یک نردبونی هستش که شما رو چند طبقه میبره بالا. اما درسته اگه بیشترین رو بیارید، 6 رو اگه بیارید، شاید به یک ماری برخورد کنه که همینطوری شما رو بیاره پایین چند پله. خلاصه که وقتی شما دچار هرس و طمع میشید در دنیا، اول کاری که هرس و طمع با شما میکنه، با زندگی شما میکنه، اینه که شما رو از بهشت رضایت وجودیتون خارج میکنه. هرس در دنیا یعنی کارت قرمز گرفتن بچه ها، کارت قرمز گرفتن و اخراج از بهشتی که درش دارید زندگی میکنید. نکن شما زمانی که وارد زمین مسابقه دنیا شدید، داخل خیلی هاتون تو بهشت دارید زندگی میکنید، زندگی خوبی دارید و درسته با سیلی صورتتو سرخ نگر میداری، سخت زندگی برات داری، مشقت تحمل میکنی، رابطت با بالاخره همسرت یه رابطه متوسط رو به درب داغونه و اونم دارید با سیلی، اون رابطه هم دارید تو با سیلی سرخ نگر میداری و آبروی اون رابطه رو داری به سختی نگر میداری تو بین مردم و اینو میفهمم. ولی بینی بین الله زندگی تو بهشتی بود که وقتی داشتی تو اون بهشت زندگی میکردی، سرت گرم بود، نون پنیر می‌خوردی، اما سرت گرم زندگی خودت بود. پول نداشتی بعد موقع نون بخری، گرفتار بودی، مسئله داشتی، غم داشتی، اما تو بهشت داشتی زندگی می‌کردی. چون هرچی داشتی و نداشتی منهای حرص بود. اما زمانی که حرص به علاوه زندگی شما میشه، یعنی همون که هیچی نداشتی، همون زندگی منهای خیلی از داشته‌های دنیایی، وقتی به علاوه حرص میشه، اینجا نقطه اخراج شما از زندگی و از بهشت رضایت میشه. یعنی شما زمانی که حرص رو در زندگیتون خدمت شما وارد میکنید، حرص انگار تو زمین مسابقه دنیا یه حرکتیه که خطاه و خطاش هم کارت قرمز داره. یعنی هر کی هرس حریص بشه به این دنیا، جدا از اینکه وجودش تیکه تیکه میشه، جدا از اینکه خسته میشه، جدا از همه خدمتش و توقعات بیجا و خسته کردن خودش، انگار یه نفر اینجا میاد کارت قرمز رو در میاره بهتون میده و شما رو از بهشت رضایت خارج میکنه، بهشت یک پارچگی خارج میکنه. این داستان هرس داستانی که شما زمانی که نگاه میکنی زندگیت خیلی خوبه الان، درسته هیچ خیلی چیزا نداری، اما زندگی داری میکنی، حالت خوبه با این داشته ها و نداشته های خودت. اما زمانی که هرس رو اضافه میکنی، زمانی که میبینی یه نفر یه چیزی داره که من ندارم، میبینی یه نفر یه رابطه ای داره که من ندارم، یه همسری داره که من ندارم، یه ثروتی داره که من ندارم، یه قدرتی داره که من، یه دنیایی داره که من ندارم، وقتی شما میبینید که یه نفر بهتر از شما داره زندگی میکنه، همون زندگیتون بود، در به داغون بود ولی داشتی خوب زندگی میکردی، همون زندگی بهتر که نمیشه رفیق، به علاوه هرس میشه و کارت قرمز رو میگیری و اخراج میشه از بهشت رضایت. هر کسی هم میخوای باشی فرقی نداره، هرس داشته باشی کارت قرمز، آقا خیلی معنوی هستی دمت هم گرم، هرس میخوای داشته باشی اخراج میشی. نمیدونم هر جای زندگی هر کسی که میخوای باشی باش، هرس بگیر در دنیا از بهشت رضایت شما رو اخراج میکنن، میندازنت بیرون. تازه میگن بازی بعدم محرومی، تازه قیامتم محرومی، از خیلی چیزا قیامتم میمونی، تو دیگه نه دنیا داری نه خدمت شما ارشد که آخرت داری، هیچ چیز دیگه، خسارت دنیا ولا آخرت میشی که دیگه از همین الان دیگه رنجا شروع شد. جهنمش از همین الان شروع شد. اوضاع من بهتر میشه با هرس؟ نه بهتر نمیشه، عرض کردم همون رضایتی که داشتی، حال خوبی که داشتی هم ازت گرفتن. حالا من اگه آدم ابوالبشر باشم چی؟ هرس داشته باشم بازم منو اخراج میکنید؟ خدا میگه بازم شما رو اخراج میکنید. آدم هر چی میخوای توی این بهشتی که قرارت دادیم بخور، از هر میوهی که میخوای استفاده کن، ولی به این یه دونه درخت دست نزن، این میوه میوه ممنوع است، این درخت شجره الخلد، درخت ممنوع است، به این زحمت بکش دست نزن، به این دارم بهت میگم دست نزن، دور اینو خط بکش، برو از نعمتایی که بهت دادم استفاده کن. اما قرآن یه درس خیلی قشنگی نوشت، نوشت که فوسوس الیه شیطان، زمانی که شیطان اومد زیر گوش آدم علی نبی نا ویز ویز کرد، زیر گوشش بالاخره وسوسه کرد، وسوسه از صدایی میاد که زیر گوشتون میپیچه و میگه یه کاری رو شما انجام بدید. وقتی زیر گوشت وسوسه کرد، زیر گوش آدم وسوسه کرد که آدم میخوای من تو رو خالد کنم در این بهشت، برو سراغ این درخت، از این درخت، از میوه این درخت بخور تا در بهشت جاودانه بشی، تا در بهشت همیشگی بشی. میگه آدم بالاخره هل ادلک، قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد، آدم آیا من تو رو راهنمایی نکنم به سمت بهشت جاودانه، درخت جاودانه ای که تو داره تو رو در بهشت جاودانه بکنه. ببین چی عرض میکنم، جاودانه بودن یعنی وعده فردا دادن. بچه ها شیطان اومد به آدم وعده فردا داد، آدم داشت لذت میبرد از نعمات بهشتی. اگر آدم میگفت نه من الان یه سری نعمت ها دارم استفاده میکنم، فردا خدا بزرگه، کی حالا میخواد ابدی اون خلود در نعمت دنیایی که ما نمیخوایم؟ ولی آدم اونجا گفتش قبول کرد، آدم به سمت اون میوه ممنوعه رفت، به سمت این درخت ممنوعه رفت و از این میوه اون درخت استعمال کرد. یه تعبیر خیلی عجیبی بعد از این که آدم از میوه درخت ممنوع استفاده کرد رو قرآن فرمود و من شما یاد داد، گفت آدم گفته بودیم که دنبال این سراغ این یه دونه نرو، هر چی میخوای تو دنیا استفاده بکنی بکن، اما سراغ این یه دونه نرو. عد دستشو گذاشت رو چیزی که خدا بدش میمد، عد دستشو گذاشت رو نافرمانی خدا و ترک اولا کردن، این که خدا گفت من یه دونه خوشم نمیاد، و آدم که رفت سراغش اتفاقی که برای آدم بعد از اون قضیه افتاد، قرآن می نویسه که لباسهای بهشتی که تن آدم و حوا بودن، وقتی از این درخت ممنوع خوردن همه لباسهای بهشتیشون ریخت. و آدم میگه دنبال درخت ها میگشت که برگ ها رو بگیره کنار عورت های خودش بذاره که یه موقع آبروش بین چیش بقیه آبروش نره. خدا داشت اینو به ما نشون میداد. اول خلقت، اول نفری که در این آدم خلق کرد، به قولی داشت دیگه با من و شما اتمام حجت میکرد. دیدی اگه گناه کنی، اگه نافرمانی کنی آبروت میره، دیدی اگه نافرمانی کنی رسوا میشی. حتی الان جو بچ بس ما رسوا نمیشیم. الان ما میبینیم که ما هر چی گناه میکنیم خدا اصلا به روح خودش هم نمیاره. بله، خدا اگه میخواست که دین به درد آدمای دم دستی و سطحی بخوره، خیلی وارد این دایره میشدن. خیلی الان لباس سیاه تنشون بود رفیق. همون که میری تو کوچه خیابون برمیگرده میگه اینا چرا لباس سیاه میپوشن؟ من بر بابام هم بعد 1400 سال لباس سیاه نمیپوشم. اینا لباس همون آدمام هم لباس سیاه تنشون میکردن. اگه دین میخواست اینجوری با شما رفتار کنه، اگر این زمانی که غیبت میکردید مثلا آرتروز کمر بهتون میداد، زمانی که دروغ میگفتید بیماری قلبی بهتون میداد، زمانی که خدای نکرده کار ناشایست با عمل مباشرت با جنس مخالف میکردید یه پای دستی چیزی میشکست، زمانی که یک خدمت شما نگاه به نامحرم میکردید یه اتفاق بد، یک بیماری بدی براتون مثلا رخ میداد، اگه اینطوری بود خب هیچ کسی گناه نمیکرد. اگه قرار بود رسوایی آدم ها بعد از گناه باشه، دیگه هیچ کس گناه نمیکرد. رسوایی ظاهری و دنیاییشون رو دارم عرض میکنم، از رسوایی حقیقی الان صحبت نکردم. اگه قرار بود اینطوری باشه، خب بله خیلی از آدم ها دیگه اصلا ولی خدا میشد طرف دیگه. من الان گناه کنم خدا آبرو میبره، الان حواست باشه گناه نکن. خب اگه اینطوری خدا این بی آبرویو نمیگم، بعد گناهکار در دنیا هم آبروش میره، خیالتون راحت. تو دنیا هم بالاخره به اون چیزی که میخواد نمیرسه و میره میچرخه برمیگرده. شما اینجا وایسا، همینجا که وایسا میره برمیگرده، خیالت راحت، خیلی نمیخواد حرسشو بخوری. اما مسئله که هست اینه، بی آبروی حقیقی دقیقا بعد از گناه برای شما اتفاق میفته. از کدوم بی آبروی صحبت میکنی؟ از زمانی صحبت میکنم که شما غرق گناه میشید، از زمانی صحبت میکنم که شما دنیای خودتون رو میبینید و غرق هواهای نفسانی، گناههای درونی و غرق این مادیات و زرق و برقا میشو. یک گناه میکنی و در لحظه که گناه میکنی همه آبروی تو پیش ولی الله العظم میره، پیش امام زمانت همه آبروی شما میره. بله خدا داشت نشون میداد به من و شما، بشر، انسان، پدر ابوالبشرتون رو ببینید، پدر آدم ابوالبشر رو ببینید، تا گناه کرد آبروش رفت. شما هم تا گناه کنید آبروتون پیش مهدی فاطمه میره ها، پیش امام زمانتون میره ها. یه موقع اگه گناه کردی و از چشم امام زمانت افتادی نگی چراها، یه موقع دیدی عقب افتادی نگی چراها، یه موقع اگه منتظرای حقیقی حضرت رو داشتن جدا میکردن و سر شما بی کلاموند نگید چراها. اینجا دوچار اون بی آبرویی پیش چشم مهدی فاطمه ما شدیم. هزار تا عذاب منو بکن خدا، یا هزار تا سیلی بزن تو صورتم، هزار تا آتش و جهنم منو ببر، ولی اینجوری منو عذاب نکن، من از چشم صاحبم نیفتم. که بلندترین ارتفاعی که یه آدم میتونه ازش بیفته و بیشترین ضربه رو بخوره چیه؟ که بیشترین بلندترین ارتفاعی که آدم ها نباید ازش زمین بخورن چشمای مهدی فاطمه است، که اگه از این ارتفاع کسی زمین بخوره دیگه جمع کردن نداره، جمع کردنش حضرت فیل هم بیاد نمیتونه کاری بکنه. پس بلندترین ارتفاع عالم رو من یادید از بلندترین ارتفاع عالم زمین خوردم. بی آبروی من بی آبروی دنیا نیستش که فقط نمیدونم بدنم شل بشه، نمیدونم مریضی پیدا کنم که همه بفهمن من گناه کردم. بی آبروی حقیقی اینه که من از چشمای حضرت میفتم. حضرت دیگه اونجوری که میگه که امان ز لحظه قفلت که شاهدم بودی، امان ز لحظه ای که من گناه میکردم ولی چشمای شما منو میدید. خب امروز پنجشنبه است بچه، امروز امام زمان خیلی از مسائل، خیلی از کارنامه و اعمال ما رو داره میبینه. چیکار میکنه با ما حضرت؟ یا گریه میکنه یا نامه رو میبوسه میکشه به چشماش. اگه گریه تو این نامه باشه که هست، قطعا برای شما خوشحال میشه حضرت. اما امان ز لحظه قفلت، اما اگه این نامه پر از قفلت باشه چی؟ اما اگه این نامه پر از بی آبروی باشه چی؟ آبروی ما رو بردی تو مگه شیعه ما نبودی؟ مگه حضرت نفرمود که کنو لنا زینا، شما آبروی ما باشید بابا، شما زیبایی ما باشید، شما زینت ما باشید بین مردم. ازت نامه اعمالتو برمیدارم، اینو پر از گناه، پر از نگاه به نامحرم. به چه قیمتی شما از چشم مهدی فاطمه افتادی؟ به چه قیمتی شما از نگاه مهدی فاطمه افتادی؟ به قیمت نگاه کردن به نامحرم خودت رو از نگاه مهدی فاطمه انداختی؟ به چه قیمتی از چشم حضرت افتادی؟ به قیمت اینکه به این چشم زنی که در دنیا خودشو بزک کرده بود نگاه کنی، چش تو چش بشی با یه خانم، خودتو از چشم آقامون انداختی؟ و این بدترین و بلندترین ارتفاعی که هر آدم میشواد ازش بیفته زمین، و اون روزی که بیفته زمین واقعا دیگه جمع کردنش کار سختیه. زمانی که شما میرید دنبال دنیا، زمانی که شما قیمت دنیا رو متوجه نمیشید، اللهم ارنا الاشیاء کماهی که عرض کردم، حقایق دنیا رو نمیبینید و فکر میکنید دنیا شما رو به آرامش میرسونه و میرید سمتش، اینجایی که شما از چشمای حضرت میافتید، اینجایی که شما عقب میمونید، اینجایی که شما از بهشت یهو بیرونتون میندازن. چرا از بهش منو بیرون انداختیم؟ چون شما، چون تو چشمت خیلی ضعیفه، تو اصلا حقیقتا رو نمیبینی، تو نمیبینی که دنیا یه پیر، دنیا کل نظام دنیا مثل یه پیر زنیه که بزک کرده خودش رو، از دور دیدی فکر کردی زیباست و اینا، رفتی جلو دیدی یه پیر زن حال به هم زنیه که نمیدونم گیس بلند وصل کرده به خودش و دندوناشو کاشته و نمیدونم ابرو کاشته و یه حالت به هم میخوره وقتی از جلو نگاه میکنی. تو خب وقتی اینو نمیدونی بهتره از بهش بری بیرون رفیق، و اون جایی که از بهش شما رو بیرون میکنه، اون جایی که وقتی من متوجه نمیشم این دنیا محل گذره، این دنیا یک پلیه که گفت از این پل داری عبور میکنی، اگه دیدی پشتت خراب شد نگاه نکن، ادامه کارتو بده، برو جلو، ولش کن عقبو. وقتی من اینو نمیبینم، دروغ پشت دروغ میگم که دل مردمو به دست بیارم، دروغ پشت دروغ میگم که چه میدونم ممبرا و فالوورام بره بالا، دروغ پشت دروغ میگم تو این بنرا و کانالای تبلیغاتی، دروغ پشت دروغ میگم که آدم اضافه کنم به خودم. چی شده که من اینجوری شدم؟ چی شده که من نارضایتی خدا رو به رضایت مردم ترجیح دادم؟ چی شده من با دروغ میخوام برم تو قلب مردم؟ رفیقا، رفقای عزیز، بزرگواران، امروز یه نفر به من میگه تو همین حالا اپ ایرانی که اسمشو نمیارم که داریم فعالیت میکنیم، از همونجا هستیم، گفت اینجا چرا هر کسی هر اتفاقی که تو بگی اینجا داره رقم میخوره؟ چرا به هر قیمتی شما حاضرید که کانالتون رو بیارید بالا؟ چرا به هر قیمتی حاضرید که رضایت مردم رو جلب کنید؟ تو به هر قیمتی میخوای بری تو دل مردم ولو دروغ باشه؟ خب بابا، مردم دل دارن، دلشون هم در داره، در دل مردم کلیدش دست خداست. تو میخوای دل کلیددار رو بشکنی و وارد قلب بشی، چجوری میخوای بری وارد قلبشون بشی؟ برای رضایت یه نفر شروع میکنی دروغ گفتن و گناه کردن و نمیدونم نافرمانی خدا؟ خب نارضایتی خدا رو به دست میاری، هیچ وقت تو قلب هیچ کسی نمیرید با نارضایتی خدا، اون محبت حقیقی رو پیدا نمیکنید. شاید 4 نفر دورتون جمع بشن، اما محبت حقیقی رو پیدا نمیکنید بین مردم، چون شما نارضایتی خدا رو ترجیح دادی، گفتی اشکال نداره خدایا تو نارضایتی میشی، تو ناراضی باش. حالا دروغ دیگه، دروغ چیه مگه؟ دروغ خیلی بده، دروغ یک گناه گوهرزه. گفت شما هر کاری شیعیان ما هر کاری بکنن میکنن، اما دروغ نمیگن. دروغ، کسی که دروغ بگه هر گناهی دیگه دستش برمیاد. شما چجوری اینقدر راحت دروغ میگی؟ چون قبهش تو جامعه ما شکسته، قبه داره میشکنه. به ما بعضی وقتا نشون میدن، آقا یه سری مثلا بچه‌ها دارن بنرهای تبلیغاتی آماده میکنن، به ما نشون میدن آقا این بنر خوبه. من میگم چرا این بنر رو میخواد بزنید؟ این بنر نه چیزی که من دارم، نه چیزی که تو کانالم هست، نمیخواد بزنید، آدم نمیخوام بیاریم اینجوری. من برای چی دروغ باید بگم؟ بعضی بعضی اصلا به مشکل میخوره. بابا شما چرا دنیا رو انقدر جلو دماغتون میبینید؟ تو با ناراضی کردن خدا میخوای رضایت مردم رو جلب کنی، دقیقاً داری مسیر اشتباه، مثل اینه که میخوای مشهد، داری از راه اصفهان داری میری، مسیرش اشتباهه. چون باید دور بزنی، زمانی که دور برگردون رو پیدا کنی میتونی نزدیک بشی، و یعنی بله باید بری فعلا. و هرچه بیشتر میری و هرچه بیشتر جمع میکنی، و این اتفاقی که میفته اینه که شما هم از چشم مردم میفتید، هم از چشم امامتون میفتید، هم از چشم خدا میفتید، و دیگه تو این دنیایی که قرار بود 2 روز بیایم جمع کنیم بریم، بعد شما دیگه خیلی وضعیت خرابه. شما دیگه یه ولی خدا شما رو ببینه بوی تعفن گناه دیگه اذیتش میکنه، دیگه نمیتونه بشینه با شما حرف بزنه. عیسی ابن مریم علی‌النبی ولی علیه السلام رفت بالای یه کوهی، یه غاری بود، دید که یک مردی عابدی داره عبادت میکنه و بالاخره غرق بندگی خداست. عیسی بهش گفتش که مرد، شما خونه مگه نداری اومدی اینجا داری عبادت میکنی؟ گفت موسی من خونه ندارم. گفت چرا خونه نداری؟ که موسی خدا به من گفتش که 700 سال تو در دنیا زندگی میکنی. با خودم دو چارتا کردم، دیدم 700 سال عمر من در دنیا نمیارزه به اینکه بخوام وقتمو بذارم خونه بسازم برای خودم. موسی گفت میدونی چیه مرد، یه قومی هستن آخر الزمان میان، اینها از پیامبر آخر الزمان هستن، امت پیامبر آخر الزمانن که میان. اینها عمرشون معمولا زیر 100 ساله، اما چنان میکس میسازن و خراب میکنن و بنا میکنن و آباد میکنن که نگو. گفت زیر 100 سال عمرشون و برای خودشون خونه میسازن، بنا ایجاد. گفتش آره چنان میسازن. و گفتش اگه من جای اونا بودم همه عمرمو تبدیل به یه سجده میکردم، که همه عمرم یه سجده باشه و بعدش هم برم به ملاقات خدا. بگو موسی بیا یه چیز جالب اینجا بهت نشون بدم. گفت چیه؟ گفت بیا داخل این غار. بردش داخل یک غاری که یه تخت سنگ بود، روی این تخت سنگ یک مرده مومیایی شده بود، یه مرده روی تخت سنگ. گفت موسی اینو ببین، اون تابلوی که بالاش زده رو بخون. موسی میگه نگاه کردم، رو تابلوی جمله عجیبی نوشته بود، نوشته بود که من فلان پادشاه فلان مثلا سلسله بودم، هزار قصر داشتم، هزار زن باکره در خدمتم بودن، هزار سال عمر کردم. بگو ای تویی که داری این تابلو رو میخونی، از زندگی من عبرت بگیر، هزار سال زندگی کردم. ای تویی که بعد مرده مومیایی شده، جنازه جسد مومیایی شده، چه بس من چیه تو باید عبرت بگیرم ای مومیایی؟ میگه دستای خالی منو مگه نمیبینی؟ دست من هزار سال زندگی کردم و هزار بالاخره همه عالم در خدمتم بودن دیگه، من پادشاهی میکردم تو این دنیا، اما تهش نگاه کنی دارم با دستای خالی میرم. دروغ باشه دروغ که بسازم، دروغ باشه دروغ که بگیرم، آبرو میریزم، نمیدونم پشت مردم صفحه میذارم، حرف میزنم که چی بشه، دو قرون بیشتر به دست بیاری که چی بشه، راحت‌تر بخوابی. عزیز من راحت‌تر نمیخوابی، تو دنبال پول میگردی که سرت رو راحت‌تر روی بالش بذاری. از یه جایی به بعد وقتی ارزش‌هاتو زیر پا میذاری دیگه راحت‌تر نمیخوابی، دیگه اصلا نمیخوابی، دیگه بیخوابی به سرت میزنه، آرامش از زندگی تو حذف میشه، آرامش از زندگی تو از زمانی که دوچار این هرس ها و طمع ها میشیم در دنیا، چیزی که هست میشه آرامش از زندگی من. و زمانی که آدم این هرس های خودش رو رفت از اون میوه استفاده کرد، خدا گفتش که از بهشت دیگه اخراج شو، تو دیگه از بهشت رفتی بیرون. و ما رفقا من یه جمله بگم دیگه عرضم تموم، الان باید بریم برنامه رادیو داریم، بریم خدمت مرخص بشیم، امروز زودتر تموم کنم. شما زمانی که در دنیا میبینید از آرامش محروم شدید، از زندگی خوب و راحت محروم شدید، بدونید که چندین ساله که شما از بهشت رضایت اخراجتون کردن، اما خودتون خبر نداشتید. شما اخراج شده بودید اما نمیدونستید، مثل آدم که اخراج شد، شما هم از بهشت رضایت زندگیتون، بهشت آرامش زندگی خودتون اخراج شده بودید. حاج آقا چیکار کنم که برگردم به بهشت تو این شبای محرم؟ کد دقیقاً همون کدیه که خدمت شما عرض شد که آدم الان نبینا اون آدم رو اخراج کردم، دقیقا همون مسئله باید درست شه. آدم چیکار کرد که از بهش اخراج شد؟ هرس ورزی، طمع داشت، چیکار کنم آج آقا به بهش برگردم؟ هرسا رو بریز دور، طمع های دنیایی رو بریز دور، قلبتو یه دست کن. این هرس یک عامل درونیه که وقتی تو قلبت تو دنبال هر چیزی میری، میری که آباد کنی به هر قیمتی که شده. و زمانی که طمع از زندگیتون حذف میشه، اینجا مسیر رشد شما شروع میشه. هرس وقتی من میگم هرس از زندگی من حذف بشه، خب من چه جوری پس زندگی کنم؟ از کجا انرژی و نیرو بگیرم؟ مسئله اینه دیگه. ما همه انرژی و همه نیرو و همه خدمت و انگیزمون برای به دست آوردن شده هرس. بابا تو خیلی غرق نتیجه ها شدی. قرار بوده ما اینجا وظیفه‌مون رو انجام بدیم، قرار نبوده که اینقدر دنبال نتیجه باشیم. و شما وقتی نتیجه محور میشید و خیلی به وظایف فکر نمی کنید، اینه که شما زندگیتون غرق حرص شده. و مطمئن باشید از بهشتی که درش هستید اخراج شدید. حاج آقا من میگم آقا برای چه میدونم حضور قلب در نماز مسیرش محبته، مسیرش طولانیه. حاج آقا 4 تا نکته بگو، یه ساندویچ پیچ، یه چیزی به ما بگو، سری میانبر بزنیم. تو حتی میخوای وظیفه ها رو میانبر بزنی، فقط به نتیجه برسم، فقط به یه چیزی پیدا کنم، به دست بیارم. و اگه وظیفه تو بینی بین اللهی درست کردی و به اون نتیجه نرسیدی، باز حالت بده. باز میگی نشد بابا، شد، به خدا شد، چی میخواستی بشه نشد. صرف انجام دادن وظیفه ها برای برگردوندن شما به بهشتتون کافیه رفقا. این که به بهشت بر نمیگردید به خاطر اینه که تو وظیفه هاتون کمکاری میکنید، به خاطر اینه که هر سه نتیجه ها شما رو داره بیچاره میکنه. هی بذارید به دست بیارید، آخرم نداره، ته نداره، انتها نداره، تهش بیچارگیه، تهش افسردگیه، تهش خستگیه، تهش افتادنه، تهش ناامیدیه که بشینی بگی همه رو درک کردم، نشد، نداشت دنیا اینو. وظیفه هاتون رو چرا میپیچونید؟ فقط نتیجه شما وظیفه تو انجام بده از امروز، نمیخواد دنبال نتیجه باشی. به امام صادق گفتم آقا این دوست شما پیرمردیه، بالاخره میگه که من دیگه طمع ندارم، میخوام خودم بازنشستش کنم، دیگه کار نکنم، بالاخره آخر عمرم برم به حالا کارام مثلا به کسی بسپرم، یه پولی بغلش بگیرم زندگی کنم. امام صادق علیه السلام برگشت فرمود بهش بگید که تجارتش رو رها نکنه، تجارتش رو رها کنه عقلش کم میشه. یعنی چی؟ یعنی من وظیفه‌ای که دارم انجام میدم فقط در نظرم دارم این وظیفه رو انجام بدم به یه نتیجه برسم، در صورتی که وظیفه برای تو هزاران نتیجه به بار میاره. برم کار کنم که پول در بیارم، کار کردن اصلا برای پول در آوردن نبود، که کار کردن برای هدف اصلی خلقت تو بود، برای بهشت یک پارچگی تو بود. ازدواج برای بهشت یک پارچگی توه. موقعیت اجتماعی اگه میخوای، میز میخوای، کار داشته باشی، برای اون یک پارچگی وجود تو، چون خدا فرموده که شما برید دنبال کار. و دیروز به من پیام داده که آقا من یک حالا دختر یا پسر بود